بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در آستانه عید ولادت آقا امیر المؤمنین علیه السلام هستیم، عید را به شما تبریک میگیم. اسعد الله و ایامکم. خداوند از برکات این عید حظ وافری برای همه پیروان اهل بیت عنایت فرماید. در آخر جلسه آقای نساج چند بیت شعری هم در مدح مولا علی که از سروده سید اسماعیل پدر آیت الله عظمی سید عبدالهادی شیرازی هست قرائت میکنن. در ضمن هم روز چهارشنبه یعنی پس فردا هم تعطیل هستیم به خاطر ایام البیض، درس انشاءالله روز شنبه. مولا علی یک لقب استثنائی دارد، امیر المؤمنین. برای ائمه دیگر مجاز نیست این اسم گذاشته بشود، برای غیر ائمه که بدعت است و انحراف. در نسی دیدم برای ائمه دیگر هم لا یجوز که امیر المؤمنین گفته شود. امیر المؤمنین یک نفر است و در حقیقت مؤمنین هم یک امیر دارند و همشون فقط علامتشون پیروی مولا امیر المؤمنین که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که یا علی لولا انت لن یعرف المؤمنون بعدی. علامت معرفت مؤمنین هم امیر المؤمنین هست و ایمان هم کمال ایمان هم ولایت امیر المؤمنین هست. علامت ایمان هم قب و ولایت امیر المؤمنین هست. لقبم اختصاصی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. و نکته دیگه که اضافه میشه، در واقع یعنی در عالم هستی به عنوان یک واقعیت در عالم هستی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است.
صدا خوب
نمیاد. سخن خیلی خوب برانتر صحبت میکنم. نکته ای که میخواستم بگم اینه که اگر محققی پژوهشگری تحقیق کند در واقع یعنی در حال عالم هستی امیر برای مؤمنین فقط علی ابن ابی طالب است، و اگر امیر المؤمنین در عالم هستی با قضا و قدر الهی نمی آمد، مؤمنون خط ایمان را کامل نداشتند. از این جهت امیر المؤمنین فقط علی ابن ابی طالب است که در اصل سنت آفرینش امیر المؤمنین است. در سنت آفرینش امیر المؤمنین است. از اوصاف امیر المؤمنین دو تا نکته کوتاه، یکی فخر میگد، فخر امام المشککین و شیخ المغالطین. میگد که من بسم الله الرحمن الرحیم و جهر بخوانم یا اخفاد. در تاریخ امیر علی ابن ابی طالب جهر خونده، بعد منم جهر میخونم، برای اینکه رسول الله فرموده است الحق مع علی و علی مع الحق. الفضل ما شهد به أعدى الأعداء وأشقى الأشقياء. نکته دیگه هم که درباره امیر المؤمنین میخواستم بگم اینه که این درباره جهر به بسم الله الرحمن الرحیم بود. در معراج گفته میشود که رسول الله اعظم که در معراج رفتند برگشتند، اولین کسی رو که دیدن ملاقات کردن در موقع برگشت امیر المؤمنین بود. در احوال پرسی پیامبر نفرمود که علی من خیلی چیزای خوبی دیدم، شروع کرد علی ابن ابی طالب گفت خب عمو پسر عمو عجب منظره‌ای بود، اون ملائکه اون فرشتگان اونجا اون احترام اون پیامبران که از شما تقدیر میکردن پشت سر شما نماز میخوندن چقدر زیبا بود. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش از کجا شنید. دیگه این دیگه تا آخرش میگیم در حیرتم، ما دیگه توجیه نداریم. منتها قبل از که رسول الله بیاد خبر رو بگد، امیر بسیار زیبا قصه معراج رو توضیح داد و یادآور شد برای حضرت رسول. شادی روح امیر المؤمنین فردا یعنی روز سه‌شنبه یک حمد و صد تا توحید و یک زیارت امین الله و یک شرفیابی حرم حضرت معصومه جهت تبریک. میدونی چیه؟ ما که همه ما محتاجیم، من از خودم بگم مغرضیم، البته من غرض مادی ندارم که کسب نشه، غرضم اینه که نگاهی بکند کاری که خب همه غرضی داریم، غرض مادی نداری یعنی من ثروتمند و غنی که نیستم. تازه پاکتی آقای حسینی برای شما داد، برای منم نداد. منم مثل شما طلبه هستم تقریبا، ولی مادیات نمیخوام، فقط میخوام یه نگاهی بکنم. نگاهش بس است، گردم مرگ منایی و نگاهی بکنی، جان دهم مرگ ستانم که نگاه تو بس است. در این رابطه میخواستم بگم که شما که میرید این توسلاتی که انجام میرید کار نداشته باش، حاجت تو هم بخواه نخواهی هم کار نداشته باش، او میدوند. تو بندگی تو گدایان به قصد مزد نکن که خواجه خود روش بنده فروری داند. تو که میری گرفتاری این عرض اراده تو میکنی میبیند و انسان کامل است، درک میکنند. یه اینه؟ بله. خب اینو بگی مشکلت هم حل شد، نیازی به گفتن ندارد. بعدم امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه تبریک ولادتش حضرت خدمت حضرت معصوم، ما در این قوم سر سفره کریمه آل بیت هستیم، اینجا نشستیم در حقیقت سفره اهل بیت، سفره متعلق به کریمه آل بیت. نرفتن تبریک نگفتن نمک نشناسیه، نمک نشناسیه. بعد بریم بر اساس وظیفه نمک شناسی این کار رو بکنیم. خداوند برای همه ما و شما توفیق و عبودیت عنایت فرماید. و اما بحث ما تتمه، نقطه تکمیلی درباره تتمه مسئله شماره 6. بعضی از عزیزان یادآور شدند که این مطلب آنچه که در متن هست باید درست باشد و آنچه را که سیدان الاستاد فرمودن و تحقیق هم اعلام شد محل کلام بود و برای ایشان اینا را یک بار دیگر شرح بدم که عزیز من هستند. اولا مستند خود سید را بگم، سید طباطبایی ان شاء الله، آنگاه مستند رأی سیدان استاد و در ادامه مقتضای تحقیق می فرماید که و اذا کان فی الفرد ناویان للاقامه فشرع بنیت الاسر عفوا بنیت الاسر لوجوب تقدیمها. اگر در فرض چه بود چهار رکعت وقت بیشتر نداریم تا مغرب، در این فرض اگر کسی اقامه نیت کند بعد از اقامه نماز چهار رکعتی می شود و وقت هم اختصاص پیدا می کند و عصر به نماز عصر شروع کند. چرا؟ لوجوب تقدیم حین ازل، در این وضعیت که وقت اختصاصی هست باید به عصر مبادرت کند. ثم بدا له، آنگاه براش تبدیل عزم به وجود آمد، تصمیم گرفت که اقامه را بشکند. فعزم انا عدم الاقامه، اقامه را باطل کرد. در این صورت فالظاهر انه یعدل بها الى الظهر قصرا، در این صورت ظاهر این است که میتواند همین مصلی از این نماز لاحقه به سابقه برگردد که هر دو نماز دو رکعتی هست و چهار رکعت ظرفیت دارد. دلیل بر این مطلب که سید فرموده است آن است که بعد از که تبدیل به عمل آمد وقت برای هر دو نماز فراهم شد، چهار رکعت است، ولی برای هر دو نماز دو رکعتی کفایت می کند. و الان که به نماز عصر مشغول شده است قاعده چه بود؟ عدول از لاحقه و سابقه جائز است. اینجا عدول میکند از لاحقه به سابقه و هر دو نماز رو انجام میدهد. درست شد، ظاهر این خواهد بود. متن و مستند متن گفته شد، اما سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکی کتاب مستند جلد 11 صفحه 219 می فرماید که این عدول قابل التزام نیست، برای اینکه عدول مشروط به این است که نماز سابقه درست باشد. نماز عصر و نماز ظهر که می خواند عصر را اشتباهاً نسیاناً قبل از ظهر، قبل از نماز ظهر که شروع می کند، اون نماز ظهر نماز درستی است و این نماز عصر نسیاناً شروع شده است و در آنجا می تواند عدول کند. شرطش بود صحت نماز سابق، اما اینجا بعد از عدول نماز سابق درست نیست. نماز سابق چهار رکعتی بود، از یک نمازی که صحت آن زیر سؤال هست به نماز دیگر عدول جا ندارد. این فرمایش سید بود. اما خب مثل بعضی از شعرا که شعر خودش رو خیلی با یک حالت خوب میخوند شعر شاعر دیگری را سریع رد میشود، الان تحقیق رو بگم کاملتر. تحقیق این است که در اینجا برای عدول زمینه وجود ندارد. جهت اینکه گفتیم عدول خلاف قاعده هست، در صورتی که خلاف قاعده بود فقط به همون موردی که اون خلاف قاعده آمده است اقتصار و اکتفا می شود. اگر اون مورد عیناً وجود نداشت، یک اختلافی در کار بود، دیگه اونجا از اون نص خلاف قاعده اثری نیست، قطعا اثر گذار نخواهد بود. چرا؟ چون قاعده به قوت خودش باقی است و مورد شک را فرا میگیرد، اما این نص خاص اختصاص به مورد خودش دارد که چه بود؟ از نماز لاحق به نماز سابق عدول جائز است، در صورتی که به وضعیت درست فقط غفلتن یا نسیانن تقدیم صورت گرفته باشد. حد اقل شک میکنیم که در این مورد هم عدول جا دارد یا ندارد، شک در عدول مساوی با عدم صحت عدول هست. بنابراین تحقیق همان است که سیدان الاستاد فرمودن والله هو العالم. من آنچه در بساط داشتم گفتم، شما اگر این مطلب با این شرح پذیرفتید فهو المطلوب، اگر هم نپذیرفتید من نه زور دارم نه اهل دعوا هستم، سیاست من هم عقب نشینی هست. مسئله شماره 7، یستحب التفریق، درباره تفریق بین صلاتین بحث کردیم و رسیدیم به آنجا که آیا من در بین دو تا صلات که متن گفته است تفریق مستحب هست، در اصل استحباب شکی نداشتیم، ادلهی که اقامه شد اصل بود و مشهور و اصل و اقتضا مقتضا و حکمت توقیت و نصوص، که نص شما باب 31 حدیث شماره 7 در این رابطه مطلب را صریح اعلام کرده است. عن ابی عبدالله علیه السلام تا به اینجا که قال و تفریقهما افضل، چون دیروز این حدیث خوانده بودم به همین تفریقهماش اکتفا میکنم. تفریقهما افضل صریح در مطلوب هست. ما هم گفتیم مستحب است تفریق، اصل تفریق که مستحب بود، و برای نسبت به این مطلب که گفته می شود بعضی از اعاظم اشکالی کرده اند که کتاب عبدالله ابن سنان در دسترس نیست، شاید اصلا کتابش وجود نباشد از اساس. برای این مطلب گفتم که شهید می فرماید، خودم نقل میکنم از کتاب عبدالله ابن سنان، دیگر به قول شهید اگر اعتماد نشود بنابراین به چه چیز اعتماد بشود؟ و اینی که این کتاب از بین رفته الان در دسترس نیست، دلیل نمیشود عدم الوجدان بر عدم وجود. خیلی از کتب، خود کتب اصول اربعمئه نیست در دسترس، اما وجودش که قطعیه. و بنابراین به قول شهید که اطمینان و اعتماد می شود، متن حدیث دلالتش کافی است. مضافاً بر آن حدیث شماره 3 و شماره 2 رو هم دیروز یادآور شدم. سیدنا الاستاد در این رابطه اشکالی دارن، میفرمایند که همون مصدر صفحه 222 میفرماید که این روایت هرچند روایت معتبری هم حدیث شماره 3 این باب خالی از اعتبار نیست، صحیحه حلبی هست، دلالتش هم لابعصبه هست، ولی می فرماید معارض است به نصوصی که دلالت دارن بر خلاف این مطلوب، یعنی از اون نصوص استفاده می شود که استحباب تفریق شرعیتی نداشته باشد. اوقات و توقیت مشخص شده است و تفریق استحباب داشته باشد دیده نمی شود. تحقیق این است که فرمایش سیدنا الاستاد که فرمودن کاملا درست است. همینطور نصوصی در قبال این نص داریم که معارض کند، اما تحقیق این است که ما اون استفاده از نصی که سید دارند در حقیقت برگرفته از دقت عقلی است. اگر دقت عقلی را کنار بگذاریم، فهم عرف را رعایت کنیم، اصلا دلالت بر تفریق از به نحو استحباب واضح است و اون نصوصی که معارضه دارد هم با اطلاق معارضه می کند که معارضه با اطلاق اشکالی ندارد، میتواند این نصوص تقییدی ایجاد بکند. در هر صورت از کلام خود سید هم در فراز بعدی یعنی سیدنا الاستاد به نحوی استفاده میشود که در عمل تفریق بر اساس مقتضای توقیت جای خودش را دارد. بعد از که استحباب به تفریق ثابت شد، گفته می شود آیا تفریق لازم است به یک اشتغال عمل دنیوی خارج از حدود صلات برود، مشغول کار دیگری بشود، دوباره برگردد به نماز بعدی، یا نه بین دو تا نماز اگر نافله بخواند هم کافی است، تفریق صدق می کند. در این رابطه که گفته می شود متن ما این هست، سید طباطبایی یزدی می فرماید که یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین والعشاءین و یکفی مسماه. مسمای تفریق کفایت میکند و فعل اکتفا بهی به مجرد فعل نافلت وجهون، خود نافله اگر در بین دو تا نماز به عنوان یک فاصل قرار بگیرد تفریق به وجود میاد، وجهی دارد. الا چرا وجه دارد؟ فاصله است. الا انه لا یخلو عن اشکال، این فاصله به وسیله این فاصل خالی از اشکال نیست. وجه اشکال اشاره شد که اشکال که فاصله و فاصل به عمل خارج از صلات صورت نمی گیرد، به تنافله هست. نافله ملحقات صلات به حساب میاد، هرچند از واجبات نیست، لذا خالی از اشکال نیست که وجه اشکال این باشد. اما دلیلی بر اکتفا به همان نوافل کتاب وسائل جلد 3 باب 33 حدیث شماره 2 و شماره 3. حدیث شماره 2 عن محمد ابن یحیی عن سلمت ابن الخطاب عن الحسین ابن سیف عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن حکیم عن ابی الحسن علیه السلام قال سمعته یقول اذا جمعت بین صلاتین فلا تطوع بینهما. سند اگر به ذهنتون سپرده باشید، گفتیم سلمت ابن خطاب توثیق خاص ندارد، ولیکن در سند کامل زیاره آمده است. و محمد ابن یحیی شیخ کلینی هم از این نقل میکند که یک امتیاز دیگری است. و عمل مشهورم رو این حدیث قرار گرفته است که امتیاز سوم بر اساس مسلک ما مجموعه امتیازات موجب وثوق و اعتماد بشود. و روایت دوم بله، عن علی ابن محمد عن محمد ابن موسی عن بله محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن حکیم. در متن این روایت دوم از همان امام ابوالحسن علیه السلام آمده است الجمع بین الصلاتین اذا لم یمکن بینهما تطوع. جمع بین دو نماز در اون صورتی است که بین دو تا نماز نافله ای نباشد. فاذا کان بینهما تطوع فلا جمع. اگر بین دو تا نماز تطوعی بود، نافله ای بود، فلا جمع، دیگه این نماز جمع نیست، تفاریق شده است. اما اینجا دلالت کامل هست. سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتم اشکال سندی دارن، می فرماید در روایت اول که سلمت ابن خطاب توثیق ندارد و تضعیفی از سوی نجاشی هم دارد، و اما در روایت دوم محمد ابن حکیم توثیق ندارد. فرمایش ایشان کاملا درست هست، محمد ابن حکیم توثیق خاص ندارد، ولیکن از رجال ابن ابی عمیر و صفوان هست. هم ابن ابی عمیر هم صفوان از محمد ابن حکیم روایت نقل میکند. و بعد هم در ادامه هم برای شما بگم شیخ کشی هم درباره محمد ابن حکیم یک توضیحی دارد که علی‌الظاهر دلالت بر توثیق دارد. متن شیخ کشی این است، می‌فرماید که محمد ابن حکیم جید المنادره، آدمی بود جید المنادره، در علم مناظره از یک جودت و برجستگی و برازندگی برخوردار بود. بعد می فرماید من ارباب علم کلام، از ارباب علم کلام بود، و من اصحاب الامام کاظم، و از اصحاب امام کاظم علیه السلام بود. این متن بگیرید، سیدنا الاستاد در صفحه 226 می فرماید این متن لا یدل علی التوثیق. خداوند برای ما توفیق بدهد که بفهمیم رأی شریف ایشان را. من شاید حمل کنم این را به عدم فهم خودم، و الا آنچه که در این بیان آمده است که یک توثیق است تقریبا، ولی سید می فرماید لا یدل علی التوثیق. شاید من، شاید که نه، یعنی به احتمال که فهم من ضعیف است. در نجف بودیم، سیدنا شهید صدر به آراء سیدنا استاد اشکال میکردن. کسی آمد به اصحاب سیدنا استاد گفت که شهید صدر به رأی شما، به نظر شما اشکالاتی دارن. فرمودن که نظر ما را نفهمیده هست. و الان من به نظرم میاد این متن کشی از حد اشعار بالا دلالت بر توثیق دارد. جید المنادره، ارباب علم کلام ما، اصحاب امام کاظم، اینها باید تمام شده، اینها باید توثیق باشد. اما ایشون میفهمد توثیق ندارد. در هر سر میخواهم بگم، تمام، اجازه بدید این جمعش کنم. در هر صورت این روایت بر اساس عمل مشهور، این روایت بر اساس عمل مشهور میتواند مستند باشد برای این مطلب که در تفریق فاصل اگر نافله باشد کافی است. آقای نساج تشریف بیارید. گویشان اشعاری دارم در مدیحه مولا امیر المؤمنین از سید اسماعیل پدر
فاصل انداختن موضوع عرفی است. شارع اومده برای اون فاصل انداختن رو معنا کرده.
فاصل انداختن ببینید. صلی الله علی محمد و آل محمد. الله اکبر. يوم غش الملأ الأعلى سرور، فرح السمع نداء كنداء، شاطئ الوادي خواما حرا. ولدت شمس الضحى بدر التمام، فانجلت عنا تيادي الظلام، ناديا بشراكم بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت سيد فاب علا كل الأنام، كان إذ كائن وهو إمام، شرف الله به البيت الحرام حين أرحى لعلاه مولدا، فوقى تربته بالفتن. أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه لقياك حياة، ليت ما عجل بي ما هواي الذي ألقى حياتي في الردى فائزا منه بأوفى النعم. صدح الطير في الغصون وغرت يوم ميلاد سهر خاتم الرسل أحمد قائلا: